چې خبرونه به یو اوریدلې وي. ته خوده پامه.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه اول ماه حوت را که با 20 ماه فوریه مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. حکومت طالبان در افغانستان در نظر دارد که پایگاه‌های پیشین نظامیان خارجی را به زون‌های ویژه اقتصادی برای تشبثات مبدل کند. اداره امور حکومت طالبان دیروز یکشنبه 19 فوریه با نشر بیانیه گفته است که کمیسیون اقتصادی آن گروه با تبدیل نمودن پایگاه‌های نظامی بجامانده از نیروهای خارجی به زون‌های ویژه اقتصادی به شکل تدریجی فیصله کرد. در این بیانیه گفته است که کار آزمایشی در این زمینه صرف در کابل و بلخ آغاز شود، اما مشخص نشده است که کدام پایگاه‌های پیشین نظامیان خارجی در این دو ولایت به مراکز مبدل خواهد شد. خبرگزاری رویترز در ماه دسامبر سال 2022 از قول مقام‌های وزارت تجارت طالبان گزارش داده بود که طرح مبدل ساختن پایگاه‌های پیشین نظامیان آمریکایی به مراکز اقتصادی با کمیته اقتصادی طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت آن گروه، پیشکش شده است. پس از خروج قوای خارجی و مسلط شدن طالبان بر افغانستان، این کشور دستخوش بحران شدید اقتصادی و بشری شده است که توقف کمک‌های خارجی که به حکومت پیشین افغانستان صورت می‌گرفت و نیز انجماد سرمایه‌های افغانستان در بانک‌های خارجی عوامل عمده آن قلمداد شده است. وزرای خارجه زن در حاشیه کنفرانس سه روزه امنیتی مونیخ محدودیت‌های اعمال شده بر زنان در افغانستان را به شدت محکوم کرده، خواهان بازگشت حضور زنان به ویژه کار آنان در سازمان‌های کمک رسانی شدند. در بیانیه‌ای که از جانب وزیران خارجه زن از 10 کشور به امضا رسیده، آمده است که تنها در جایی که زنان در امنیت باشند، همه مسئول خواهند بود. نه تنها در ایران، نه تنها در افغانستان، بلکه در سرتاسر جهان. بیانیه افزوده است که ما به شدت تلاش طالبان برای حذف زنان از تمام عرصه‌های زندگی عامه را محکوم می‌کنیم. زنان از قدم زدن در پارک‌ها باز داشته می‌شوند، دیگر در پرده‌های تلویزیون دیده نمی‌شوند، از حق حضور در مکاتب و پوهنتون‌ها محروم هستند و حالا از کار در بخش کمک‌های بشردوستانه نیز منع شده‌اند. طالبان در نزدیک به 1.5 سال که بر افغانستان مسلط بوده اند، محدودیت های زیادی را بر حق کار و تحصیل زنان وضع کرده اند. وزرای خارجه زن در این بیانیه گفتند که با حذف نیم از جمعیت افغانستان از جامعه، طالبان مرتکب شدیدترین نقض حقوق بشری شده اند و آینده تمام کشور را به خطر می اندازند. افغانستان در سلسله رقابت‌های 20 اوره کرکت تیم امارات متحده عرب را شکست داد و با پیروزی در بازی نهایی که خیلی نفسگیر بود، توانست جام این رقابت‌ها را به نام خود رقم زند. از 3 رقابتی که افغانستان با تیم امارات متحده عرب انجام داد، در 2 رقابت تیم حریف را شکست داد، اما در 1 رقابت مغلوب شد. در بازی دیروزی افغانستان تیم امارات را با تفاوت 6 وکت شکست داد و کریم جنت یک بار دیگر با انجام دادن 56 دوش من حیث مرد میدان شناخته شد. باشندگان ولایت بامیان از مقامات صحی می خواهند تا شمار کمپاین های پولیو را در این ولایت افزایش بخشند. با گفته مسئولان صحی، هرچند خطر شیوع بیماری پولیو در ولایت بامیان پایین است، از این رو کمپاین های ضد پولیو در این ولایت کمتر پلان گذاری می شود. اما مردم بامیان به خاطر وقایه کودکانشان در برابر این بیماری تقاضا دارند که تعداد کمپاین ها در آن ولایت افزایش یابد. سید کمال شاه سید، مسئول روابط عامه دفتر یونیسف به صدای آمریکا گفت چون بامیان از جمله ولایت‌های به شمار می‌رود که خطر شیوع بیماری پولیو در آن در مقایسه با نقاط مرزی افغانستان پایین‌تر است، بناً شمار کمپاین‌های آن نیز کمتر است. با گفته او، نخستین کمپاین سال 2023 میلادی در ولایت بامیان در ماه مارچ راه اندازی خواهد شد و تمام کودکان زیر 5 سال را تحت پوشش قرار خواهد داد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. یک نهاد ناظر بر جنگ سوریه دیروز یک شنبه 19 ماه فوریه اعلام نمود که در اثر حمله اسرائیل بر یک ساختمان مسکونی در دمشق کم از کم 15 تن کشته شدند و یک ساختمان رهایشی ویران شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که حمله در نزدیکی یک مرکز فرهنگی ایران رخ داده که در آن غیر نظامیان نیز کشته شدند. رسانه های دولتی سوریه گزارش می دهند که چندین ساختمان به شدت آسیب دیده و شمار کشته و مجروح شدند، اما تعداد آنها را اعلام نکردند. یک مقام پلیس سوریه نیز از طریق رسانه های دولتی تایید کرد که چندین تن در اثر حمله کشته و زخمی شده اند. اردوی اسرائیل از اظهار نظر درباره این حمله تاکنون خودداری کرده است. در حالی که رقم تلفات ناشی از زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه به بیش از 46,000 رسیده است، اداره مبارزه با آفات طبیعی و پاسخگویی به حالات اضطرار ترکیه اعلام کرد که عملیات جستجو و نجات تا شب یکشنبه پایان خواهد یافت. ترکیه در حالی از توقف عملیات نجات خبر داده است که گروه‌های امدادرسان بر روز شنبه 18 فوریه حدود 12 روز پس از زلزله 2 نفر را در شهر هاتای ترکیه و چند تن دیگر را در شهر انطاکیای سوریه از زیر آوار نجات دادند. اداره مبارزه با آفات طبیعی و حالات اضطراری ترکیه گفته است که آمار قربانیان زلزله به مراتب بیشتر از آمار داده شده است، چون حدود 345,000 ساختمان در ترکیه ویران شده و بسیاری از افراد هنوز ناپدیدند. وزارت خارجه روسیه دیروز 19 ماه فوریه حمله اسرائیل بر دمشق، مرکز سوریه و نواحی اطراف آن را تقبیح نموده و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی خواند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد که در این حمله اسرائیل 5 تن کشته و حداقل 15 تن دیگر زخمی شده است. اما گروه حقوق بشری سوریه مستقر در لندن که از جنگ سوریه نظارت می‌کند، گزارش داده است که در این حمله حداقل 15 تن به شمول غیر نظامیان کشته شده اند. رامی عبدالرحمن، یک تن از مسئولین این گروه، گفته است که در جریان این حمله که مرگبارترین حمله اسرائیل از آغاز جنگ سوریه بدین سو بوده است، ساختمان‌های متعدد تخریب و در میان کشته شدگان 2 زن نیز شاملند. مقامات سوری گفتند که در جریان این حمله یک ساختمان تاریخی هدف قرار گرفته است. وزارت دفاع اسرائیل گفت در مورد گزارش‌های خبرگزاری‌های خارجی اظهار نظر نمی‌کند، اما انجام این حمله را نیز رد نکرد. ماریا زخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت ما قویاً از اسرائیل می‌خواهیم تا تحریک‌های مسلحانه علیه جمهوریت عرب سوریه را متوقف ساخته و از اقدامات پرهیز کند که با عواقب خطرناک برای تمام منطقه همراه است. مقامات اوکراینی از اعضای کنگره ایالات متحده خواستند که بر اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فشار وارد کنند تا به کیف جت‌های جنگی F-16 را فراهم کند. مقامات اوکراینی گفتند که این طیاره‌ها قابلیت‌های اوکراین را در هدف قرار دادن سیستم‌های دافع هوای روسیه با راکت‌های آمریکایی تقویت خواهد کرد. مریک کلی، سناتور آمریکایی، گفته است که آنان به ما گفتند که جت‌های F-16 می‌خواهند تا دافع هوای دشمن را سرکوب کنند و بتوانند تیاره‌های بی‌سرنشین خود را آن سوی خطوط مقدم روسیه برسانند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، دیروز 19 ماه فوریه گفت ایالات متحده باید بر فراهم آوری تسلیحات تمرکز کند که میتوان از آن در میدان جنگ به گونه فوری استفاده نمود، نه تیاره‌های جت جنگی که با آموزش‌های گسترده نیاز دارد. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، با وانگ یی، وزیر خارجه چین، هشدار داد که اقدام غیر مسئولانه بیجینگ مبنی بر ارسال بالون‌های جاسوسی به حریم هوایی آمریکا نباید تکرار شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بلینکن در دیدار شام شنبه 18 فوریه با وانگ یی که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شده بود، مستقیما از نقض غیر قابل قبول حاکمیت ایالات متحده و قوانین بین المللی توسط بالون نظارتی چین در حریم هوایی ایالات متحده انتقاد کرده، تاکید نمود که این اقدام غیر مسئولانه هرگز نباید تکرار شود. وزارت دفاع ایالات متحده 2 فوریه گفت که یک بالون جاسوسی چینی را تعقیب می کند که در ارتفاع بلند بر فراز آمریکا قرار گرفته و به نظر می رسد که پایگاه های حساس هسته‌ای را نظارت می کند و سپس به تاریخ 4 فوریه آن را در سواحل کارولینای جنوبی از بین برد. این وزارت به تاریخ 8 نوامبر گفت ادارات استخباراتی ایالات متحده نتیجه گیری کردند که بالون مضمون جاسوسی چین که به تازگی وارد حریم هوایی ایالات متحده شده بود بخشی از برنامه گسترده نظارتی قوای نظامی چین است. اما چین میگوید که اتهامات آمریکا مبنی بر اینکه بالون سرنگون شده بخشی از برنامه گسترده نظارتی قوای نظامی چین بوده جنگ اطلاعاتی علیه چین است. چین تاکید کرده است که این بالون برای مقاصد هواشناسی غیر نظامی کار گرفته شده و اشتباهاً وارد حریم هوایی ایالات متحده شده بود. رئیس عملیات فضایی ایالات متحده می گوید در مدت چند سال به دلیل رقابت‌های روزافزون تسلیحاتی فضا به گونه بنیادی تغییر کرده و چین به آزمون برانگیزترین تهدید مبدل شده است. جنرال برادلی چانس سالزمن با گروه از خبرنگاران گفت ما شاهد تولید تسلیحات مختلف توسط رقبای استراتژیکمان هستیم. و در حاشیه نشست امنیتی مونیخ گفت آزمون برانگیزترین تهدید چین و نیز روسیه اند که میزایل های ضد ماهواره را تولید کردند، میزایل هایی که قابلیت این را دارند که اهداف را در مدار زمین آماج قرار دهند. این جنرال آمریکایی اضافه کرد که نوعیت فعالیت در فضا کاملا تغییر کرده است و بیشتر از همه تسلیحاتی که از جانب چین و روسیه آزمایش شده در این تغییر نقش داشته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت می کنم. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با وانگ یی وزیر خارجه چین هشدار داد که اقدام غیر مسئولانه بیجینگ مبنی بر ارسال بالون‌های جاسوسی به حریم هوایی آمریکا نباید تکرار شود. در همین حال وانگ یی دیپلمات ارشد چین واکنش ایالات متحده به بالون را عجولانه و مضحک توصیف کرد. شرح بیشتر این گزارش را از نجیبه خلیل مشنوید.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که انتونی بلینکن در دیدار شام شنبه 18 ماه فوریه با وانگ یی دیپلمات ارشد چین که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شده بود مستقیما از نقض غیر قابل قبول حاکمیت ایالات متحده و قوانین بین المللی توسط بالون مرتفع نظارتی چین در حریم هوایی ایالات متحده انتقاد کرده و تأکید کرد که این اقدام غیر مسئولانه هرگز نباید تکرار شود. آقای بلینکن طی توییت نوشت
من با وانگ یی دیپلمات ارشد چین ملاقات کردم و تهاجم بالون نظارتی جمهوری خلق چین را محکوم کرده و تاکید کردم که هرگز نباید دوباره تکرار شود. من همچنان به چین درباره ارائه حمایت مادی به روسیه هشدار دادم. به همین ترتیب بر اهمیت بازنگه داشتن خطوط ارتباطی تاکید کردم.
اما وانگ یی واکنش ایالات متحده را با بالون عجولانه و مضحک توصیف کرد. آقای وانگ در سخنرانی خود گفت که اداره رئیس جمهور بایدن برداشت اشتباه از بیجینگ دارد و این کشور را متهم کرد که در تلاش برای بدنام کردن چین است. سینهوا خبرگزاری رسمی چین نیز گزارش داده که دیپلمات ارشد چین روز شنبه با همتای آمریکایی خود گفته است که روابط کشورهایشان به دلیل واکنش آمریکا به پرواز یک بالون چینی بر فراز خاک این کشور آسیب دیده است. وزارت دفاع ایالات متحده به تاریخ 8 ماه نوامبر گفت که اداره های استخباراتی ایالات متحده نتیجه گیری کردند که بالون مزنون جاسوسی چین که به تازگی وارد حریم فضایی ایالات متحده شده بود بخش از برنامه گسترده نظارتی قوای نظامی چین است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
امریکایی ها در سومین دوشنبه ماه فوریه روز رئیس جمهور را جشن می گیرند. این تعطیلات بین روز تولد دو تن از تأثیرگذارترین و تحسین برانگیزترین رؤسای جمهور ایالات متحده است. ابراهام لینکن به تاریخ 12 ماه فوری و جورج واشنگتن متولد 22 این ماه. این دو رئیس جمهور هر کدام به شیوه خود تأثیر بسیار زیادی در پایه‌گذاری و توسعه ایالات متحده داشتند. جورج واشنگتن را گاهی اوقات پدر ایالات متحده می نامند و دلیل خوب هم دارد. او به عنوان رهبر اردوی شورشی که استقلال کشور را از ولیعهد بریتانیا به دست آورد، به عنوان قهرمان برتر ایالات متحده مورد احترام و اعتماد قرار گرفت. اگر او مرد کمتری بود، می توانست از محبوبیت عظیم خود برای ارتقای خود به مقام قدرتمند پادشاه 13 مستعمره امریکای شمالی استفاده کند. او به آن دسته از ستایشگرانی که همین را پیشنهاد کردند گفت این اندیشه را نابود کند. در عوض او از نفوذ زیاد خود برای کمک به شکل دادن به بنیان کشور جدید استفاده کرد. در طول 6 سال پس از انقلاب، در حالی که کشور نوپا در تلاش برای ایجاد یک دولت فدرال بود که مستعمرات سابق را در کنار هم نگه دارد، اما به حقوق آنها به عنوان ایالت‌های منفرد تجاوز نکند، او ایجاد ایالات نوپای امریکا را رهبری کرد. سرانجام یک حکومت باثبات دموکراتیک و قانونمند به وجود آورد. واشنگتن به شکل دهی ریاست جمهوری ادامه داد و سابقه بسیاری را برای کسانی که پس از وی این پست را خواهند داشت ایجاد کرد. آخرین اقدام مهم او به عنوان رئیس جمهور این بود که پس از 2 دوره 4 ساله به طور داوطلبانه قدرت را ترک کرد و بدین ترتیب انتقال مسالمت آمیز قدرت به جانشین منتخب خود را تضمین نمود. از سوی دیگر ابراهام لینکلن کنترل را در دست داشت، زیرا جنگ داخلی و در نتیجه فروپاشی آن این کشور را تهدید میکرد. او برای ایالات متحده بیشتر از رهبری تیم برنده بود. با نزدیک شدن به پایان جنگ، او به ایجاد زمینه برای تغییر زمان صلح در توزیع قدرت‌ها بین نهادهای دولتی فدرال و ایالتی آغاز کرد. در نتیجه ایالات متحده از جنگ داخلی کشوری بسیار قوی‌تر ایجاد شد. یک اتحاد واقعی از ایالت‌ها که توسط یک دولت فدرال قوی رهبری می‌شود. امروز در روز رئیس جمهور از هر فردی که بالاترین مقام کشور را به عهده دارد تجلی می شود. اما هیچ کدام به اندازه واشنگتن و لینکلن که کشور را به حیث مجموعه از آرمان ها متحد کردند که تا به امروز کشور و مردم آن را شکل می دهند، تأثیر و سزاوار این افتخار را نداشتند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
پس از اعلام سیاست جدید قصر سفید در سپتامبر، روزهایی که به دلیل مخالفت با جنگ مسکو علیه اوکراین از آزار و اذیت می ترسیدند همچنان و دنبال پناهندگی در ایالات متحده هستند. بسیاری از آنها از طریق سرحد با مکزیکو می آیند. نینا وشینوا در مورد یک مادر و 3 فرزندش که این سفر را انجام دادند گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
تاتیانا که پس از حمله روسیه به اوکراین به همراه 3 فرزندش به ایالات متحده آمده است، از زمان ورودش به شهر نیویورک به تظاهرات حمایت از اوکراین و زندانیان سیاسی در کشورش پیوسته است. تاتیانا که از صدای امریکا خواسته است از نام خانوادگیش استفاده نشود، 2 دختر خود را به این گرد همایی آورد. آنیا فرزند وسطی و پوستری رسم کرد و نامه نوشت که در آن به خاطر آنچه روسیه در اوکراین انجام داده است عذرخواهی می کند. تاتیانا نامه را می خواند.
من در حال حاضر در نیویورک زندگی می کنم به دلیل اتفاقاتی که در کشورم رخ می دهد. زیرا به اوکراین حمله کرده است. من به خاطر این کار وطنم شرمنده هستم.
تاتیانا کمی بیش از یک ماه است که در نیویورک بوده است، اما او هرگز رویای آمدن به ایالات متحده را در سر نمی پرورانید، آن هم در این نوع شرایط.
من نمیخواستم به ایالات متحده بیایم. هرگز قصد نداشتم حتی شهرم را ترک کنم، چه برسد به کشورم. اما من فقط مجبور هستم.
تاتیانا سن پیترزبورگ را ترک کرد و از طریق سرحد با مکسیکو وارد ایالات متحده شد. پسر بزرگ او اخیراً 19 ساله شده و در اردوی روسیه ثبت نام کرده است. ترک روسیه تنها راه برای نجات او از خدمت بود. شوهر تاتیانا مجبور شد در روسیه باقی بماند. پس از اعلام قصر سفید مبنی بر این که مخالفان جنگ واجد شرایط پناهندگی هستند، سرعت ورود روسها به ایالات متحده بیش از دو برابر شد. تاتیانا میگوید شرایط در روسیه خطرناک و وحشتناک بود.
وقتی به یک تظاهرات ضد جنگ رسیدیم ترسناک بود. پلیس همه را می گرفت. گریه می کردم. جیغ می زدم. پلیس ها من و دوستم را گرفتند. اما من خوش چانس بودم. یکی از آشنایان که در پلیس در وظیفه خاص کار می کرد مرا شناخت و من و دوستم را آزاد کرد. یادم می آید که فریاد می زد. زود برو. بعدن به خاطر این کار اخراج شد.
فرزندان تاتیانا فقط چند هفته است که به مکتب در نیویورک می روند. آنها تنها کسانی هستند که در صنف خویش به زبان روسی صحبت می کنند، اما با هیچ نوع آزار یا مشکل مواجه نشدند. در حالی که فرزندانش به مکتب می روند، تاتیانا خودش در حال یادگیری زبان انگلیسی است. او قصد دارد لایسنس رانندگی و جواز کار بگیرد. او امیدوار است که کسب و کارش را آغاز کند و همچنین امیدوار است که موقف رسمی پناهندگیش را دریافت کند. حتی اگر می داند که این روند و همچنین در نهایت پیوستن به همسرش احتمالاً سالها طول خواهد کشید. با وجود سختی ها و اندوه تاتیانا می گوید که او در ایالات متحده احساس آزادی کرده و از او استقبال می شود.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
معاونیت اقتصادی ریاست وزرای حکومت طالبان اعلام کرده است که کمیسیون اقتصادی طالبان تصمیم گرفته است که دو پایگاه قبلی ایالات متحده و ناتو را در افغانستان به زونهای اقتصادی خاص تبدیل کنند. دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست وزرای طالبان در یک رشته توییت ها نوشته است که وزارت صنایع و تجارت طالبان باید به تدریج کنترل پایگاه های نظامی باقی مانده نیروهای خارجی را جهت تبدیل کردن آنها به زونهای اقتصادی خاص به دست بگیرد. طبق این بیانیه طالبان یک مطالعه انجام خواهد شد و نتایج آن به کمیسیون اقتصادی طالبان در جلسه بعدی ارائه خواهد شد. همکارم محمد احمدی با آذرخش حافظی عضو اتاق تجارت افغانستان و تحلیلگر اقتصادی انجام داده است که به سمع شما میرسانیم.
به نظر شما چرا طالبان ایده تبدیل کردن این پایگاه های نظامی سابق نیروهای خارجی را به زون اقتصادی در سر دارن؟ هدف اساسی گروه از این کار چی است؟
سلام بر شما همکاران گرامی تان و همچنان بینندگان گرام قدر تلویزیون آشنا صدای آمریکا. قبلا هم وقتی که نیروهای ایالات متحده آمریکا و متحدینشان تعدادشان کاهش یافت، در شورابک هلمند و در بعضی مناطق دیگه از جمله ولایت بلخ تصمیم گرفته شده بود دولت قبلی که گویا یه زونای اقتصادی می‌سازد. زون اقتصادی البته اما به جای نرسید. زون اقتصادی یا به اصطلاح فری پورتا بسیار ضروری است به کشورهایی که وابستود منطقوی زیاد دارن. و این عمدتاً به خاطر اکسپورت است که مثلا یک منطقه آزاد مثلا در دوبای یا موزمبی و در دیگر کشورها وجود داره یا در هنگ کنگ و در همچنان در سنگاپور یا که مال دیگر کشورها را که اونجا میارن باز از اونجا ایره به دیگر کشورها را اکسپورت میکنن بدون از یک تشریفات گمرکی و مو زیای وقتی که از لحاظ قانونی به اموال وارداتی صورت میگیره در اون صورت نمیگیره و مال از اونجا میایه و به جای دیگه با منفعت خود یا متشبسین اونجا صورت میگیره. حکومت قبلی هم بیان نکده بود که این زونا را با چی مواصفات میسازن و چرا میسازن و منفعت ازی به افغانستان چی است. اگر منظور ازی هم فریپورت باشه، فریپورت خواهمی است که در اونجا جنس برای اکسپورت تجمع میکنه و با آسانی باز به کشور سومی صادر میشه.
آیا در شرایطی که اعتماد قابل توجهی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان که مشروعیت نداره وجود نداره، ایجاد زون اقتصادی در چنین اماکنی چقدر ممکن و عملی هست؟ در واقع چقدر ممکن است که یک کار زیربنایی صورت بگیره؟
خب کشورها ضرورت دارن به زونهای آزاد اقتصادی، ولی عرض کردم برای شما که باید امو پیش زمینای از او وجود داشته باشه. در شرایطی که افغانستان هیچ کشوری به رسمیت نمیشناسه و حکومت فعلی افغانستان از نظام اقتصادی مالی دنیا بی بهره است و تا پول اموال صادراتی خود نمیتونه از طریق سیستم سویفت بیندلی رسمن از طریق بانکا به افغانستان بیاره و همچنان برای خریداری اموال قادر نیست که پول صادر روان کنه از طریق بانکا به مقصد خریداری جنس و مجبور میشه که از سیستم های عنانوی، حواله و خدمات پولی دیگه استفاده بکنه که بسیار گران است و سریع هم نیست. بنابراین مشکلات و مالی بسیار زیاد است، اما مهمترین گپ همی است که برای سر صدا و برزی باید که ما هم کاری انجام میتیم گپ تلایدن سم واقعی کار دیزی و سمتی است باید یا برنامه کاری خود بگن که این زونه رو به چی مقصد میسازن، ظرفیتش چقدر است و آیا سکتور خصوصی هم دعوت میکنن که سرمایه‌گذاری کنن یا نه ایره یک شبوس دولتی است. در این موقع باید به صورت شفاف موضوع خود بیان
کنن. آقای حافظی، پایگاه نظامی یک زیرساخت خاص خود را داره برای مقاصد خاص. حالا ما میاییم این پایگاه را تبدیل میکنیم به یک زون اقتصادی بر هدفی که باشه هنوز مشخص نیست. آیا چنین چیزی ممکن هست؟ آیا چنین چیزی تبدیل میشه به یک زون اقتصادی؟
خب اصلا اگر بگرام ببینیم، بگرام یک پایگاه هوایی نظامی بوده هم از سالهای 50 و حتی 45 میلادی و بعد جنگ عمومی دوم یک پایگاه نظامی بود و پایگاه نظامی هوایی بود. رنوی داره، مثلا بارکای وجود داره که میشه رو بحیث گدام استفاده کنن، ولی سوال پیش میاد که آیا دفاع افغانستان کاملا مطمئن است و دیگر نیازی به دفاع هوایی نیست و افغانستان ضرورت به نیروی هوایی بر دفاع از تمامیت ارضی و قلمرو خود نداره؟ به تصمیم گرفته میشه که یک پایگاه مهمی را که یکی از مهمترین پایگاه نظامی افغانستان است گیر به زون اقتصادی تبدیل میکنن. مطور که شما فرمودین، زون اقتصادی یک معنای دیگه داره و پایگاه نظامی یک چیز دیگه است. برای تعدیل از او و امیر بایدی ها روشن کنند که از کدام کارشی ها استفاده می کنند، چطوری را تعدیل می کنند، چطوری را آماده می سازند برای استفاده غیر نظامی و اقتصادی.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا هفته شام که دوباره برمی گردیم، خداوند مددگار و یارتان باد.